بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم مصطفی محمد. و لعنت علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی از مباحث و موضوعاتی که قرآن کریم جامعه اسلامی هشدار میده و همه مسلمانان رو مورد خطاب جدی خودش قرار میده، مسئله دشمن شناسیه. انصافا هر جای تاریخ اسلام رو نگاه بکنیم که جامعه اسلامی متزلزل شده، دشمن توانسته ضربه به جامعه و پیکره اسلامی بزنه، اون جایی بوده که مسلمانان دشمن خودشون رو خوب نشناخت. امشب چون اولین شب محفل و مجلس شما هست و انشالله ادامه پیدا میکنه و مقارن شده با امروز که روز نه دی بود و روز بصیرت مردم ایران، من به ذهنم خورد که بحث دشمن شناسی رو از دیدگاه قرآن اشاره کنم و ببینیم خداوند چقدر به جامعه اسلامی و مسلمانان هشدار میده که اگر متوجه نباشید عجب کلاهای گشادی سرتون میره. بحث دشمن شناسی هم خدا میدونه که با یه جلسه و یک ساعت و 40 دقیقه و اینا تمام نمیشه. چندین جلسه باید پیرامون این بحث از نگاه قرآنی وارد شد. من فقط برخی از مباحثی که میشه برداشت کرد و در زندگیمون پیاده کرد و حواسمون رو جمع کرد که فریب، سلام علیکم، فریب ترفندهای دشمن جامعه اسلامی رو نخوریم، فقط به 4 مورد از موارد مهمی که قرآن اشاره داره و از تاریخ صدر اسلام تا به حال همین ترفندها تکرار شده، ولی باز میبینیم خیلی از ما مسلمان ها بیدار نشدیم. من به این موارد اشاره میکنم. اولین نکته‌ای که باید عرض کنیم اینه که پروردگار عالم به جامعه اسلامی هشدار میده دشمن همیشه بیداره، دشمن همیشه وجود داره. این اصل رو اگر بپذیریم که ما همیشه دشمن داریم و او همیشه در راه نقشه کشیدن و طراحی و توطئه هست، با این فرضیه حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. در قرآن کریم خصوصا در داستانهای صدر اسلام، در جنگهایی که رخ داده، به برخی از ابتکارات و توطئه‌های استکباری اشاره میکنه. یه دونش اینه که ای جامعه اسلامی حواست جمع باشه، دشمن با تمام قوا وارد میشه. اگه دشمن رو دست کم بگیری، از اونجایی که فکر نمی کنی میخوری. دشمن تمام قوا رو بسیج میکنه، هزینه های بسیار زیاد میکنه، طراحی و نقشه کشیش هم محدود به یه مقطع و زمان نیست، ممکنه خیلی سالها طول بکشه تا به هدفش برسه، ولی او دست بر نمیداره تا به هدفش برسه. 20 سال سرمایه گذاری میکنه تا یه اتفاقی رو تو بدنه جامعه اسلامی به وجود بیاره. یه آیه از قرآن بخونم، شأن نزولش رو عرض کنم، پیامش رو در بیاریم، برای جامعه امروزمون به کار بگیریم. در سوره مبارکه انفال آیه 36، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ای مسلمانا حواستون باشه، کافر جماعت که دشمن تراز اول جامعه اسلامیه، تمام هزینه ها رو جمع‌آوری میکنه که شما رو از راه خدا باز بداره. مشکل اون چیه؟ مشکل این که شما چرا راه خدا رو طی میکنی؟ اگه شما راه خدا رو طی کنی، مانع حرکت های او میشی. برای همین میگه اونها ينفقون اموالهم، انفاق میکنن، مال میدن، سرمایه میدن که مردم راه خدا رو نرن. این مال کجاست؟ جنگ بدر. جنگ بدر، جنگ بدر وقتی که خبر رسید به داخل مکه که الان کاروان تجاری ابو سفیان گرفتار شده، به دادش نرسید، کاروان تجاری از دست میره، سپاه شرک شکست میخوره داخل مکه. الان این خبر رسیده، تمام مشرکین دارن بسیج میشن، یه عده‌ای دارن جار میزنن، اموالتون رو بیارید، کمک مالی بدید، بتونیم سپاه شرک رو تجهیزش کنیم که بره به داد قافله تجاری ابو سفیان و اونها برسه، سپاه اسلام نتواند اون رو شکست بده. تمام هزینه ها رو جمع میکنن که سپاه شرک با تمام قوا وارد بشه و سپاه اسلام رو شکست بده. اما پروردگار عالم این مسئله رو به این بیان میکنه که فسینفقونها، اینا انفاق میکنن، پول میدن، هزینه میدن برای این که جامعه شرک اون روز پیروز معرکه بیرون بیاد. ثم تکون علیهم حسرتا ثم یغلبون. اما خدا این حسرت رو به دلشون میذاره. این آیه کریمه به تک تک بچه مسلمون ها، بچه متدینین، مذهبی جماعت ها داره این هشدار رو میده. به این وعده الهی ایمان بیارید که خدا همواره حامی جامعه اسلامیه. هر چقدر اونا هزینه کنن، ترفند به خرج بدن، نقشه کشی کنن، اگر من و شما حواسمون جمع باشه، هوشیار باشیم، در لوای اونها قرار نگیری، اونا شکست میخورن. یک کلام، میخوای حسرت به دل دشمن خدا بذاری، راه دشمن خدا رو بشناس، همراهی نکن. راه دشمن خدا چیه؟ هیچی، تمام ارزش‌های من و تو رو میخواد بگیره، نماز رو از من و تو داره میگیره، نفرت از اسلام و دین رو داره در وجود من و تو میکاره. نگذاری اتفاق بیفته. هر جا سوال از دین داشتی برو از عالمش سوال کن، نذار شبهه تو ذهنت بمانه، نذار تیرگی و تاریکی دین در ذهن تو باقی بمانه. نگذار، اگه گذاشتی به مرور تو هم در صف دشمن قرار میگیری. ولی اگه هوشیار باشی، بیدار باشی نسبت به مواضع دشمن، حسرت به دل دشمن میکاری، نمیگذاری دشمن به هدفش نزدیک بشه. این آیه کریمه رو که عرض کردم نشان از اینی که جامعه اسلامی، اونا با تمام قوا وارد صحنه شدن. از اون زمان تا به حالم هر دوران مقطع تاریخی رو نگاه بکنید، تاریخ تکرار شده، همیشه دشمن اسلام کار خودش رو پیش می برده، امروز هم داره پیش می بره. مفهوم این آیه و پیام این آیه رو بخواهیم یه مقداری ملموسش کنیم، برای امروز استفاده بکنیم، اینه که در جامعه امروز هوشیار بودن، غافل نبودن و خصوصا آگاه شدن از دینت کمک میده که شما ترفندها و نقشه های دشمن رو خونسا کنید. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. خیلی اونا دنبال میکنن نور خدا خاموش بشه، خیلی تلاش میکنن مردم تو محرم ها زیر خیمه های امام حسین نرن، خیلی تلاش میکنن منو شما رو از امام حسین و پیوند با عاشورا جدا بکنن، ولی مردم که وقتی نقشه دشمن رو شناسایی بکنن که همراهی نمیکنن. میشه نه عده، میشه وقتی که دیدن یه عده در لوای یک شائبه تقلب در انتخابات دارن به امام حسین اهانت میکنن، دیگه میفهمن که بابا اینا خودی نیستن، اینا دشمنن. اون کسی که به اهل بیت داره جسارت میکنه روز عاشورا به رقص و مزه کردن ارزش‌های اسلامی میپردازه، این دیگه خودی نیست، این دیگه به درد جامعه ما نمیخوره، هر کی میخواد باشه. این هوشیاری رو میطلبه. این یه نکته. پس جامعه کفر استکباری هزینه میکنه، هزینه بسیار زیادم میکنه، به امید نتیجه هم میره جلو، ولی جامعه اسلامی اگه بیدار باشه حسرت رو دل جامعه کفر و استکباری مینشونه. یه مسئله. مسئله دوم، از جمله هشدارایی که خدا به جامعه اسلامی داره میده، ای جامعه مسلمان، ای جامعه جوان اسلامی خصوصا، دشمن یکی از ترفندها و نقشه های شومش اینه صحنه هایی رو جلوی چشمان من و شما تولید میکنه، من و شما رو سرگرم اون صحنه ها میکنه، از خیلی از حقایق فاصله میگیریم و او کار خودش رو انجام میده. صحنه های سرگرم کننده، تولید صحنه های سرگرم کننده، تولید فیلم های سرگرم کننده، تولید موسیقی های سرگرم کننده، این مال امروز نیست. قرآن کریم مال 1400 خوردی سال پیش آیش رو آورده که از اون زمان ها دشمن خدا، دشمن اسلام صحنه های سرگرم کننده رو به گونه ای طراحی میکرد که جامعه اسلامی سرگرم یک سری مزخرفات بشه و او کار خودش رو پیش ببره. پیغمبر اکرم دعوت علنی رو شروع کرده تو جامعه اسلامی، یه عده دور پیامبر رو دارن کم کم شلوغ میکنن، میشینن پا قرائت قرآن پیامبر. جامعه استکباری که نمیخواد اینو ببینه، یعنی چی که اینا دور محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد جمع میشن. واسه چی اینا دور او جمع میشن؟ دور این شخص جمع شدن و پیام دین اسلام رو گرفتن یعنی سرنگونی جامعه کفر و استکباری. اونا نمیخوان این کارو بکنن. افرادی مثل نضر بن حارث که در شأن و نزول آیه 6 سوره مارکه لقمان ما اینو داریم، بلند میشه به بهانه کار تجاری میاد ایران، نگاه میکنه ببینه تو کشورهایی مثل ایران و امثال اینا مردمشون رو با چی سرگرم میکنن، یاد بگیره برگرده بیاد مکه مردم رو سرگرم کنه که مردم دور پیامبر دیگه جمع نشن. میاد نگاه میکنه میبینه ایرانی ها یه رسم میدارن، رسم چی؟ داستان سرایی، که یک کسی وای میسته
از رستم و اسفندیار و از این شخصیت‌های ایرانی بزرگ شروع میکنه قصه سرایی کردن. مردم هم میشینن فقط قصه گوش میدن. حالا چه خاصیتی داره به درد دنیا و آخرتشون چی میخوره؟ به این کار ندارن. میگن خوشگله، زیباه، خوب داره حماسی صحبت میکنه، دورش جمع میشن. این طرف این راه رو یاد گرفت، داستانای ایرانی ها رو هم یاد گرفت، میومد مکه به ساعتی فن میکرد، مردم رو دور خودش جمع میکرد، هی از این اراجیف و از این داستانها و از این مزخرفات تحویل مردم میداد. مردم هم دیگه کم کم دارن پیامبر رو تنها میذارن، میان دور این جمع میشن. قرآن آیه نازل کرد در پیامبر: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. برخی از مردم هستن دارن حرفای باطل خریداری میکنن، حرف مفت میخواد بشنوه، عشقش این حرف مفت بشنوه. به غیر علم، اون اثر جاهلیشه، اثر نفهمیشه، اثر نادانیشه. اگه میفهمید چه کلا گشادی داره سرش میره، اونم همچین نمینیش از دور این آدم جمع بشه. حرف باطل که خریدار نداره. بعد قرآن میفرمایی و یتخذها هزوا، اومدن دور این آدم جمع شدن، گفتار باطل خریداری میکنن، قرآن رو اهانت میکنن، مسخره میکنن آیات الهی رو. اولئک لهم عذاب مهین. خدا فرمای این تیپ آدمی که گفتار باطل رو خریداری میکنه، حرف مفت میخواد بشنوه، حرفی که نه به درد دنیاش میخوره نه آخرتش، این افراد به عذاب خار کننده مبتلا میشن. انواع و اقسام عذاب ها رو قرآن معرفی میکنه. یه جا میگه عذاب علیم دردناک، اینجا میگه عذاب مهین، عذاب خار کننده. یعنی مطمئن باش ای بچه مسلمون، اگه سراغ حرف مفت رفتی، اگه سراغ حرفای اراجیف رفتی، سراغ جوکهای مزخرف رفتی، عمرتو سفری کردی تو این مسیر، بدون شک آینده نزدیک سلطه گروهایی بر سر تو میاد که مسخرت میکنن، به استهزا میکشوننت، ذلت و خاری رو باید متحمل بشی. این عذاب خار کننده است که همون سلطه استکباره. یعنی اگه استکباری که دشمن اسلام و دشمن دین و قرآن هست بر من و تو مسلمان مسلط بشه، چی واسط میذاره؟ به ریشت هم میخنده، به تمام مقدساتت میخنده. لذا حواسو جمع کن. دشمن شناسی یعنی این، نگذار دشمن با ترفند خودش بیاد همچین انان تو رو بگیره که میخکوبت کنه پا خودش، حرف مفت فقط تحویلت بده. یه شأن نزول دیگه در مورد همین آیه داریم که وامن الناس من یشتری لهو الحدیث، اونایی که حرف باطل خریداری میکنن، شأنش اینه. اون جامعه یه عده‌ای از همین مسلمان نماها کنیزک می‌خریدن، کنیز تو خونه‌هاشون، کنیزی که هنرش این باشه خواننده باشه، برای آقا بخونه، سر حالش بیاره، کیفشو خوب کنه. اشاره به چی داره؟ اشاره به آهنگ، موسیقی، غنا به تعبیر فقهیش. غنا، برخی غنا رو میرن خریداری میکنن. غنا خاصیتش چیه؟ هیچی، مغزتو شستشو میده. دیگه از قرآن لذت نمیبری. دیگه هرچی قرآن ما رمزونم بخونی میگی حال ثواب داره میخونی، ولی حالی نمیبری از این قرآن خوندنه. دیگه اگه صوت یه قاری قرآن رو داره تلویزیون پخش میکنه لذت نمیبری، بزن شبکه بعدی. ولی اگه یه خواننده یه موسیقی داره میخونی، عجب توپه، بزن بابا بذار گوش بدیم. یه کلا گشادی سر بچه مسلمون رفته. قیامت بشه، قیامت بشه، الان بخوان مزد پاداش گوش دادن تو رو بهت بدن. اونجایی که پای این عباطیل و مزخرفات نشستی بخوان پاداش بدن، انصافا رود میشه به خدا بگی خدا پاداش منو بده؟ اگه این صحنه رو بازبینی کنن واسه تو که یه ساعتی بود تلویزیون داشت قرآن پخش میکرد، ولی تو اینقدر از این حس بدی داشتی به قرآن زدی شبکه بعدی، الان میخوای چی از خدا مطالبه کنی؟ بهشت و محشور شدن با قاریان قرآن رو، محشور شدن با ابو عبداللهی که بالای نی سر بریده قرآن میخونه، با کی میخوای محشور بشی؟ یا با این خواننده مزخرفی که پاش نشستی حشرکم الله انشاءالله، با اون محشور میخوای بشی؟ یکم فکر بکنیم راهمونو پیدا میکنیم، یه مقدار توجه کنیم به ترفند دشمن راهو پیدا میکنیم. دیگه الان دیگه دنبال موسیقی مبتذل و غنا و اینا دیگه نمیریم، میفهمیم این شاهکار دشمنه. و یتخذها هزوا، قرآن میفرماید اون کسی که دنبال حرف باطل میره، چه از طریق آهنگ باطل که اونو به مجالس گناه دعوت میکنه، چه از طریق محتوای باطل، قطعا این آدم مسخره کننده ی آیات قرآن میشه. الان برید سراغ اونایی که اهل موسیقی های مبتذلن، هر نوع موسیقی را ما نمیگیم حرام، هیچ فقیه هم قائل به این نیست که همه موسیقی ها حرامن. موسیقی مبتذلی که تو رو به گناه دعوت میکنه، از خدا جدات میکنه، یک کلام پیوند بچه مسلمان رو از خدا جدا میکنه، این نوع موسیقی حرامه که به تعبیر قرآنیش قول الزور، گفتار باطل، لهو الحدیث، گفتار لهو، لغو که هیچ فایده منفعت عقلایی توش نیست. میپرسیم واسه چی موسیقی های تند گوش میدی؟ میگی میخوام به آرامش برسم. اصلا قیافش معلوم به دروغ میگه، چون وقتی موسیقی تند گوش میده اصلا سیستم بدنیش آرامش نداره، تمام بدنش داره به واکنش نشون میده در مقابل اون اصوات و اون صداها، چگونه آرامشی؟ اونایی که با موسیقی های تند معمولا سر و کار دارن اعصاب درستی هم ندارن. مگه جرأت داری یک کلام باهاش حرف بزن؟ قمشو در میاره. لذا آثار و عوارض موسیقی مخرب رو که ترفند دشمن اسلامیه، شک نکن هیچگاه ما تو موسیقی های مورد تایید اسلام موسیقی مخرب نداریم. موسیقی های مورد تایید اسلام موسیقی که با فطرت تو سازگاره، با فطرت سازگاره، تو رو حرکت میده، پیوندت میده با خدا، تو اومدی بندگی کنی، نه اومدی رقاصی کنی. که خدا خلقت نکرده یه رقاص تو جامعه اضافه بشه، خدا خلق کرده یه خلیفت الله رو زمین پدید بیاد. شأن ما اجل از اینه که بریم دنبال همچین مسیرهای بدی که ما رو از خدا و دین و مقدسات و ارزش‌ها جدا بکنه، شأنمون اجله. آثاری رو که من در روایتی دیدم از امام صادق عرض بکنم، الغنا مجلسون لا ينظر الله الى اهله، اون جایی که غنا پخش میشه، غنا رو عرض کردم، موسیقی تندی که من و شما رو به محافل گناه دعوت میکنه، از خدا جدا میکنه، کسی پای اون محفل بنشینه، لا ينظر الله الى اهله، خدا نظر رحمتش رو از اون اهل بر میداره. چرا بر میداره؟ برای اینکه اینا کاری با خدا ندارن. وقتی کسی کاری با خدا نداشت، خدا کار بود داشته باشه؟ کسی رحمت خدا رو نمیخواد، خدا علیه به زور میخوای رحمت نازل بکنه؟ چهار اثر مخرب رو در این موسیقی های مبتذل داریم. یک، فساد اخلاق. فساد اخلاق. دو، غافل شدن از یاد خدا. سه، آثار زیانبار بر اعصاب و روان. اینا ثابت شده، از نظر علمی هم ثابت شده. چهار، آلت دست استعمار قرار گرفتن، یعنی همون خواستگاه دشمن دین. دشمن دین چی میخواد؟ میخواد بچه مسلمان از عبادت لذت نبره، از انس با خدا لذت نبره، از قرآن خوندن لذت نبره. اگرم مسلمانه همین خموراز شدن رو دنبال بکنه، بگی به به عجب عبادتی، ولی خموراز شدنی که منو از گناه جدا نکنه به خاصیت نداره که. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز با خاصیت و با حال منو از گناه نجات میده. این دو مورد. مورد سومی که وجود داره اینه که از نگاه قرآن کریم این هشدار جدی رو به تک تک جامعه اسلامی میده. چیه اون؟ این که بچه مسلمان خودتو دست کم نگیر، بچه مؤمن خودتو دست کم نگیر. دست کم نگیر یعنی چی؟ یعنی دشمن یکی از راه‌های نفوذش اینه کاری کنه، القاعاتی داشته باشه که مسلمان جماعت خودشو دست کم بگیره، مؤمن خودشو دست کم بگیره. اگر فهم پذیرفتی که ما کوچیکیم، ما زورمون بر استکبار نمیرسه، ما چرا اینقدر مقابله بکنیم؟ ما که توانشو نداریم، ما که جهان سومی هستیم، ما که بدبختیم، خودمون نمیتونیم از خودمون استقلال داشته باشیم، بذار زندگیمونو بکنیم. اگه با این پیش‌فرض رفتید جلو، دقیقاً خواستگاه دشمنه. در سوره مبارکه شعرا آیه 54 داریم، در مواجهه فرعون زمان، فرعون در مقابل حضرت موسی علیه السلام، وقتی فرعون میخواد لشکریانشو بفرست به سراغ موسی، این عبارت به کار میبره: ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یعنی اینا کمن، عددی نیستن. القاء میکنه به اون جامعه که اینا عددی نیستن، عددی نیستن، اینا که کمن، زوری ندارن، توان ندارن. اگه اون جامعه بپذیره که ما عددی نیستیم، ما که توان مقابله نداریم، مطمئنن همون جا به جا خودشون رو تسلیم میکنن. ولی اگه هوشیار باشن، این از القاعات و نقشه های دشمنه. ما یه قدرت ماورایی داریم، اون قدرت ماورایی ما ایمانه، پشتوانش تکیه به خداست، خدایی که محدود نیست، قدرتش محدود نیست، علمش محدود نیست. من به اون منبع قدرت دارم تکیه میزنم. حالا کی میتونه من از پادر بیاره؟ کی میتونه با منی که به خدا پیوند خوردم منو از پادر بیاره؟ مؤمن، به ایمان تکیه کن. بچه مسلمان، به اون خدایی که این دین رو به من و تو ارزانی داشته تکیه کن. اگه این اتفاق بیفته، دشمن کجا میتونه به اهدافش نزدیک بشه؟ کجا میتونه بچه مسلمان جامعه اسلامی رو تسخیر خودش بکنه؟ دیگه جامعه رو به استقلال میره، رو به خودکفایی میره، رو به رشد میره، رو به تعالی میره، ارزش ها رشد میکنن، مفاسد ریشه‌کن میشه تو اون جامعه. در صورتی که به خود باوری برسیم، خودمونو باور کنیم و قدرت محدود دشمن رو هم با این مسئله کنترل کنیم. دو تا نظریه رو من دیدم تو بحث همین جریان حرکت استکباری وجود داره. متاسفانه از این دو نظریه نظریه دومی که الان عرض میکنم تو جامعه ما خیلی دامن زده شده و خیلی از جوانامون به این مسئله دامن میزنن، در حالی که نظریه اوله خیلی قوتش بیشتره. یکی این که میگن نظریه توطئه، ما با این پیش فرض که دشمن همیشه در حال توطئه و نقشه کشیدنه، این نظریه اوله. نظریه دوم چیه؟ نظریه توهم توطئه. بعضی میگن آه خیال میکنی دشمن همیشه با ما دشمنی داره. این آمریکایی که الان گاهی وقتا سر کلش پیدا میشه به خیرخواهی مردم ایران و جوامع اسلامی حرف میزنه، بعضی میگن بابا ببین اینم داره با ما همراهی میکنه. شما خیال میکنید اینا دشمنن. این نظریه توهم توطئه کار خودشو بعضی وقتا کرده متاسفانه، و جامعه جوان امروزی ما رو تا حدودی تحت تصرف خودش قرار داده که بیدار نمیشن، هوشیار نمیشن، جدی نمیگیرن نقشه های دشمن رو. ترفندهای استکباری رو دارن به یه توهم. شما خیال میکنی، خیال میکنی اگه یک آنی غافل بشی اونچنان به فرق جامعه اسلامی ضربشون رو وارد بکنن که دیگه راه برگشت نداریم. لذا هر آن و لحظه‌ای می طلبه که جامعه اسلامی ما هوشیار و بیدار قرار بگیرن. مسئله چهارم رو هم عرض کنم و بعد بحثم رو جمع بکنم. مسئله چهارم که باز قرآن هشدار میده به ما، هشدار جدی میده، امروز هم گرفتارش هستیم، از نقشه ها و ترفندهای جامعه استکباری از صدر اسلام تا کنون بوده و هست. مسئله محاصره اقتصادیه که امروز به نام تحریم اقتصادی ازش یاد میکنیم. این یک پدیده نوظهور نیست، یه مسئله یه که از صدر اسلام تا به حال بوده و خواهد بود، و این ترفند جزو ترفندهای همیشگی دشمن اسلام بوده. من آیه کریمه رو میخونم بعد متوجه میشید که دقیقاً دشمن امروزی عین دشمن زمان صدر اسلام، زمان حضرت رسول داره عمل میکنه. در سوره مبارکه منافقون که داره به تبیین ترفندهای منافقین، منافق به کی میگن؟ به کافر میگن، به اونی که خدا رو قبول نداره، یا به اون بچه مسلمانی میگن درویت ظاهر و باطنش با هم یکی نیست. منافق اون کسیه که در ظاهر داره حرکت مسلمان گرایانه داره ولی در باطن هیچ وقت با اسلام نبوده. قرآن کریم میفرماید در سوره مبارکه منافقون آیه 7، در معرفی منافق و فاسق زمان پیامبر، هم الذین لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا. اونا کسانی هستن منافقین فاسقین، بیانشون اینه، یقولون میگن لا تنفقوا علی من عند رسول الله، به اونایی که دور پیامبر هستن کمک مالی نکنید، بهشون رسیدگی نکنید، بذار یک مقدار گرسنگی بکشن، کمبود دنیا داشته باشن، حتی ينفضوا، تا این که دور پیامبر رو خلوت کنن. مگه 3 سال محاصره اقتصادی زمان پیامبر حکایت از چی داره؟ حکایت از این داره، معاشرت باهاشون ممنوع، معامله باهاشون ممنوع، تحریم اقتصادیشون کرده، خرید فروش ممنوع، که چه اتفاقی بیفته؟ که همه مسلمونا به پیغمبرشون برگردن بگن ای پیغمبر قربون این دینی که واسه ما آوردی برم، این دین دیگه کار شکم رو نمی کنه، این دین دیگه جایگاه پاسخ دادن به نیازهای جسمانی ما نیست. این دین به درد خودت فقط میخوره. ما رو دل کن بابا، بذار زندگیمونو بکنی. فشار بیارن به پیغمبر اکرم، پیامبر معاهدات مشرکین مکه رو بپذیره. آیا همین اتفاق تو جامعه اسلامی نمیفته؟ که مسلمان های امروز جامعه رو تحت فشار اقتصادی، تحریم اقتصادی بدن و اونا فشار بیارن به حکومت اسلامی، بگن بابا قربون این حکومت جمهوری اسلامی بریم، این حکومت جمهوری اسلامی ببینید تورم پدر مردم رو در آورده، ول کن بابا، یه معامله بکن با این، یه بیعتی صورت بده، یه رابطه ای با این آمریکا و صهیونیست برقرار کن، بذار مشکلات مملکت حل بشه. دقیقا همین خواستگاه دشمنه. ولی قرآن میگه شما حق ندارید دست بیعت با دشمن خدا بدید. اونا رو نباید به عنوان اولیا اتخاذ بکنید. ولی سرپرست، دوست، معنا نداره دشمن خدا بر ما سیطره پیدا بکنه. بله مشکلات اقتصادی داریم، ولی مشکل اقتصادی معناش این نیست ما از دینمون و ارزشامون دست برداریم. ما بالاخره از این دار دنیا میریم، قیامتی هست، جواب خدا رو باید بدیم. هر کی کوتاهی توی مملکت کردی که باعث و بانی عمدی مشکلات مردم شده باید قیامت جواب خدا رو بده. ولی منم به عنوان یه بچه مسلمون در مقابل خدا و همین پدیده تحریمات اقتصادی، منم دارم آزمون پس میدم، منم دارم پیش خدا فردای قیامت باید جواب کارم رو بدم. آیا کمبود امکانات، کمبود نمیدونم یا ورود مشکلات بهانه میشه که من از اسلام و اعتقاداتم دست بردارم؟ این عذر نیست که قابل قبول باشه. لذا بر اساس این چهار موردی که به عنوان نمونه فقط عرض کردم، به عنوان نمونه متوجه باشین، یکی از بحث‌های مهم قرآن به جامعه اسلامی بحث دشمن شناسیه. دشمن تو شناختی رو دست نمیخوری، نشناختی دورت میزنه، یه کلا گشادم سرت میذاره، همه هستی تو میگیره، همه ارزشاتو میگیره، یه توفاله ای فقط فرضت میکنه، بعدم پرتت میکنه یه گوشه، هیچی هم بهت نمیده. مواظب باشین به اون روز نرسیم. قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا تضمین نکرده بچه مسلمون رو، دینش رو، اعتقاداتش رو خدا به زور نگه بداره. اگه بچه مسلمون نخواست اون دین رو، خدا ازش میگیره. اگه اسلام، انقلاب، ارزش ها برامون نعمته، قدر نعمت رو بدونیم. اگه قدر نعمت رو ندونستیم ازمون گرفته میشه، دشمن برامون مسلط میشه و تمام ارزش ها و مقدساتمون رو جلوی چشممون له میکنن. خدای تبارک و تعالی در همین سوره مبارکه منافقون برای این که خیال من و شما رو راحت کنه که پدیده تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، به این مسئله اشاره میکنه. نگاه کن ببین ایمان خودت نسبت به رزاق بودن خدا چقدره. آیا روزی دهنده خداست یا دولته؟ روزی دهنده اگه خداست و سر وقتش میرسونه. مشروط به اینه که ایمان به روزی دهندگی خدا داشته باشی. ولله خزائن السماوات والارض، تمام خزینه های عالم در دست پروردگاره. به اون خزینه خودتو متصل کن، همه چی پیدا میکنی. اگه به اون خزینه دست پیدا کردی همه چی داری. ولی اگه به اون ارتباطت قطع شد، هی باید خودتو ملامت کنی، هی باید دیگرانو ملامت کنی، هی باید رنج نداری رو بکشی. دارایی مطلق خداست، به اون دارای مطلق پیوند بخور. من کان لله کان الله له، کسی با خدا شد خدا با او خواهد بود. تمام کنم بحثمو. موارد متعدد دیگه ای هم یادداشت کرده بودم، ولی قراره برای این که بحث بنده بیش از 40 دقیقه کاملا عبور نکنه، و انشالله که خدای تبارک و تعالی با همین چند مطلبی که عرض کردم پرده غفلت رو از دلهامون بزداید و ما رو با انوار قرآن کریم و معارف اهل بیت آشنا کنه، یک رگ غیرتی هم در وجود هممون پدید بیاره که از ارزش‌های دینیمون، از ارزش‌های اسلامیمون محافظت کنیم، که فردای قیامت شرمنده پیغمبر اکرم، شرمنده اهل بیت و خصوصا شرمنده سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین نشویم. این محله و این مکان که بیشتر با نام حضرت ابوالفضل العباس عزینه، منم چند بیت شعر میخونم فقط در توسل حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، که امیدواریم خدای تبارک و تعالی به حقیقت سقای دشت کربلا آقا ابوالفضل العباس توفیق پیوند خوردن با مکتب حسینی رو به ما مرحمت بفرماید. صلواتی رو خط بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابا الفضل العباس، يا قمر بني هاشم. خدایا شرح غم خواندم چه سخت است، داغ لاله پژمردن چه سخت است. نمیدانی که با دست بریده ز پشت عرض افتادم چه زخزم، حواس دست یا نه، روزه من فقط همین چند چهره. اگر تیری درون چشم باشد نمیدانی زمین خوردن چه سخت است. اگه یه فردی از بالای اسب بر زمین میخوره، برای این که با صورت به زمین نخوره، این دو دستشو حائل میکنه.
اما بمیرم بر اون آقایی که دست در بدر نداره. حالا وقتی که از بالای از بر زمین میخوره با سوره آی نمیدانی که با چشمان خونی جمال فاطمه دیدم چه سخته. آقا قمر بنی هاشم انتظار داشت اون ساعت آخر چشمش به جمال مادرش فاطمه بیفته، اما خون جلوی چشمانش رو گرفته. جمله آخر من، جمله ای که داغ دل اول فضل و تازه می کنه، آی کنار القمه با مشک خالی ببین شرمنده گردیدم چه سخته. وقتی ابی عبدالله اومدن کنار اول فضل لغبا آقا صدا زدن حسین جان بدن منو کنار خیمه ها نبرد، آخه من شرمنده بچه ها شدم. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.